À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris.
خب امیران ارجمندم برنامه رو پی میگیریم در این منزل با دکتر اسلام نوذری عزیزیم. دکتر نوذری درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان عزیز شما و فروده خانم.
به هیچ وقت با حافظتون اسمینا نکنید، من دیگه لواط بکنم. گفتم ابولا به جای کرونا، گفتم ابولا، ولی نوع جدیده ابولا،
کرونا ویروس، کرونا
نه، نوع تازه ابولاست یا نه؟
نه خب ویروس ها هم مثل بقیه موجودات مرتب در حال فرگشت هستن. اصلا اونهایی که به فرگشت ایمان ندارن یا اعتقاد ندارن کافی هست که به همین ویروس نگاه کنید. خب. مرتب در حال انجام شدن هست.
خب چه اطلاعاتی داریم که نشنیده؟ اطلاعات شما چیه راجع به ویروس کرونا؟
اول به اون ترسناکی نیست که در رسانه ها اعلام میشه، بنابراین جای نگرانی به اون صورت نیست. ما تلفاتی خواهیم داشت متاسفانه بدون تردید، اما در یک فاصله کوتاه کنترل میشه به چند دلیل. یکی اینه که اول این ویروس، سکانس آرنه این ویروس مشخص شد در یک فاصله کوتاه.
خب
حالا شما این رو مقایسه کنید با دخترخاله ها و پسرخاله های همین ویروس در سال 2003 یا در سال 2012،
یعنی سار و اینا
که ماها طول کشید. خوشبختانه به لطف پیشرفت دانش بیولوژی در یک فاصله کوتاه سکانس آرنه این ویروس مشخص شده و خوشبختانه چینی ها این کار رو انجام دادن و اون رو از طریق ایمیل برای امریکایی ها، فرانسوی ها، برای بقیه هم فرستادن. بنابراین در یک فاصله کوتاه این واکسن میشه تهیه بشه و این هم باز از پیشرفت‌های اخیر علم بیولوژی هست. یعنی شما بتونید با استفاده از ایمیل سکانس دی ان ای رو بفرستید و بر اساس اون بتونید تولید یک واکسن رو بکنید. حالا انستو پاستور یک چیزی بین 8 هفته تا 10 هفته میتونه این واکسن رو تهیه کنه. یکی از دانشمندان هنگ کنگ اعلام کردن که این واکسن رو پیشاپیش تهیه کردن. در ایالات متحده امریکا هم به اعتقاد من در فاصله یک ماه دو ماه میتونن این واکسن رو تهیه کنن. اما بعد شما کارهای اداری رو دارید. یعنی آزمایش کردن روی حیوانات هست، آزمایش کردن روی انسان هست، اون مراحل FDA هست، فاز اول، فاز دوم، اونها دیگه وارد دنیای تصمیم گیری میشه. یعنی بر اساس گسترش این بیماری آیا بایستی اون مراحل طی بشن یا اینکه نه میشه اون رو وارد بازار کرد. اما در حال حاضر ما با یک بیماری سر و کار نداریم که پاندمیک شده باشه. و برخلاف گذشته چین و ایالات متحده امریکا همکاری نزدیکی رو با هم دارن و برخلاف گذشته مخفی کاری رو بسیار پایین آوردن،
یعنی کنار گذاشتن
و کارهایی که دارن انجام میدن واقعا ستایش برانگیز است.
این اتفاق مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش در چین افتاده بود، احتمال بشریت خبردار نمیشد، ممکن تمام اهالی ووهان هم بمیرن و اتفاقی هم نمیشد. ما هم خبردار نمیشد.
یعنی بقیه ما خبردار میشدیم ولی تکذیب میکردند.
متوجه.
یعنی میگفتن نه از ما نیست یا کار ما نیست یا از میهن ما نیست.
گروه اول که مبتلا در ووهان مبتلا به این ویروس شدن، ویروس کرونا، از بازار گوشت فروش ها آمده بودن. توی فهرست من نگاه کردم چیزایی که توی این بازار میفروختن خفاش هم بود متاسفانه.
خب ببینید الان فرض کنید که در چین چینی ها 20 نفر یا 30 نفر رو که این ویروس رو ایزوله کردن سکانس آرنه اون رو مشخص کرده باشن. خب. که حتما بیشتر از اون هست. به سادگی میشه بسیاری از پرسش ها رو به این ترتیب پاسخ داد. برای مثال از کجا اومده؟ آیا یک دونه ویروس بوده؟ یعنی یک مادر بزرگ و پدر بزرگ بود از لحاظ ویروسی که به بقیه حیات داده، یا اینکه نه از جهات متفاوت، جاهای متفاوت اومدن؟ به این پرسش هم میشه پاسخ داد.
قبیله.
دقیقاً یک قبیله بوده یا یک دونه بوده. حالا فرض کنید که الان در همین فرانسه واسه چند نفر این سکانس آرنه مشخص شده باشه. بنابراین این الان در اختیار همه ماها هست در اختیار همه ماها هست. این رو میشه به سادگی استفاده کرد و پل زد به گذشته. یعنی میشه شناسنامه این ویروس رو حسابی در آورد.
از کجا و چی اینا؟
بله دیگه، یعنی شما تمام این ژنوم ها رو الان شروع میکنید با هم مقایسه کردن. بنابراین الان شما ویروس هایی دارید که سکانس شدن و در چین ساکن بودن. الان ویروس هایی رو دارید که در فرانسه هستن، در استرالیا هستن، در تایلند هستن. و این همه به لطف واقعا تکنولوژی مشخص کردن ژنوم هست. بارها در برنامه شما در این مورد صحبت کردیم و اینکه چندین سال و چندین میلیارد دلار هزینه برداشت همین چندین سال پیش، اما در حال حاضر با چند صد دلار و در یک فاصله کوتاه این کار انجام میشه. بنابراین الان شناسنامه این ویروس مشخص شده. حالا وظیفه ویرولوژیست ها این هست که بر علیه این آرنه این ویروس یا پروتئین های این ویروس یا گلیکوپپتید های این ویروس یک ضد اون رو درست بکنن، اون رو خنسا کنند. برای مثال اصلا چرا اسم این ویروس هست کرونا ویروس؟ به خاطر کراون یا کوغون یا تاج، چون زیر میکروسکوپ معمولی ویروس دیده نمیشه، شما نیازمند به میکروسکوپ الکترونیک هستید و زیر میکروسکوپ الکترونیک شبیه به یک تاج هست، شبیه به یک هاله هست، شبیه به یک خورشید هست، به پرتوها یک خورشید هست. به خاطر همین به اون میگن کرونا، کرونا یا کوغون یا کراون، همه یک ریشه داره،
تاجگون.
تاجگون هست. حالا این موفق شده، ما 6 نوع از این ویروس داریم، از این به بعد 7 تا هستن. این هفتمی موفق شده که خودش رو متصل بکنه به سلول انسانی که در گذشته این کارو نمیتونست انجام بده، مختص به خفاش بوده. بنابراین میشه الان بدون داشتن خود این ویروس، برای مثال با استفاده از کریسپر تکنولوژی، در این مورد هم در برنامه شما بارها صحبت کردم، ویرایش ژن، میشه الان با استفاده از این ایمیلی که دانشمندان چینی یا فرانسوی و استرالیایی و امریکایی برای همه دانشمندها فرستادن، یعنی راز نیست، میشه رفت و این ژنی رو که مسئول تولید این پروتئینی هست که اون پروتئین مسئول چسبیدن به سلول‌های انسان هست، اون رو شناسایی کرد، اون سکانس رو، و بر علیه اون یک واکسن تهیه کرد. بنابراین از این مرحله به بعد ما وارد بروکراسی میشیم، نه تکنولوژی. یعنی که از این لحظه به بعد بایستی روی حیوانات آزمایش بشه، بایستی روی داوطلبین آزمایش بشه، بایستی دولت امریکا اون رو تصویب بکنه تا وارد بشه.
حتی درمانش هم وقت میبره.
نه دیگه، گاهی اوقات دولت امریکا مرتب اتفاق میفته که اون فرض کنید فیز دوم یا فاز سوم رو معافیت میده. یعنی بنابراین اگر فرض کنید در چند ماه آینده به شدت گسترده بشه در دنیا که نمیشه، ولی فرض کنید بشه، در اون زمان دولت امریکا تصمیم میگیره یا دولت های دیگه یا انستیتو پاستور در پاریس بره. یعنی اونها توصیه میکنن که فاز دو یا فاز سه رو حذف کنیم، وارد بازار کنیم. اونها دیگه تصمیم های سیاسی هست. اما در حال حاضر ما تلفاتی خواهیم داشت، اما به هیچ عنوان به یک فاجعه، یک بحران بزرگ روبرو نیستیم. نه اصلا، یک پاندمیک نیست، حتی اپیدمیک هم نمیشه به اون گفت، نه. و اینی که خود چینی ها با وجود فشار اقتصادی قبول کردن این قرنطینه کردن ها رو قابل ستایش هست.
56 میلیون نفر،
دقیقاً. ولی پرسش هایی رو که مردم دارن، به راحتی این سکانس آر ان ای این ویروس پاسخ میده، به راحتی. بنابراین از کجا اومده، یکی هست، یک قبیله هست، نقطه ضعفش چی هست و چطور میشه به اون حمله کرد. و بعدم خوشبختانه از خانواده ای هست که اون خانواده رو ما سالهاست که میشناسیم. این ویروس متعلق به یک خانواده ای هست که اون خانواده شناخته شده است. یک ویروس از سر تا پا غریبه نیست.
متوجه، کاملا. خب تشکر از توضیحاتتون. موسیقی گوش کنیم بریم؟
حتما
بریم به سراغ کبوترها، موافقی؟
حتما. با کمال میل.
به نظرم خیلی جالبه، بفرمایید.
این ترانه حس میکنم که ورژن فرانسوی یا سورئالیستیه یا لوی آراگون از حافظ هست. یک شعر زیبا داره حافظ، این هست که دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد. من نیز دل به باد دهم، هرچه بادا باد. و این ترانه پیامش این هست که همه چیز رو باد با خودش میبره، همه چیز رو باد با خودش میبره جز خاطره و یاد رو. خاطره و یاد رو باد روی دوش خودش میکشه. بنابراین در این ترانه که درکش مشکل هست، امیدوارم شنوندگان شما خوب گوش کنند که ترانه سرا تقسیم کرده حیات و زندگی و مرگ خودمون رو روی این کره زمین به فصل‌های گوناگون. خود من حس میکنم به 6 فصل تقسیم کرده و اسم این ترانه هست باد ما را به دوش خواهد کشید.
گوش بکن.
از راه نمی ترسم، باید دید و باید چشید، باید تجربه کرد پیچ و خم یک بدن را، و همه چیز خوب پیش خواهد رفت، باد ما را به دوش خواهد کشید. پیام تو به آسمان، جاده، جنس مخمل، حتی اگر به کاری نیایند که باد آنها را با خود خواهد برد، اما همه چیز خوب پیش خواهد رفت. همه چیز ناپدید خواهد شد، ما را باد به دوش خواهد کشید. نوازش، باران گلوله، زخمی که شکاف می دهد. قصهای روزهای دیگر از دیروز و فردا باد آنها را خواهد برد. پیوندهای ژنتیک، تاکسی برای رفتن به کهکشانها و قالیچه پرنده من را باد خواهد برد. همه چیز ناپدید خواهد شد. باد اما ما را به دوش خواهد کشید. و عطر سالهای مرده که بر تو میزند. از جاودانگی سرنوشت یکی از آن ماست و از آن چه خواهد ماند. باد آن را با خود خواهد برد. و هنگامی که موج برمیخیزد و هر کس حساب خود را میکند، غباری از تو را در ژرفای سایه‌ام خواهم آورد. باد آن را با خود خواهد برد. همه چیز ناپدید خواهد شد، اما ما را باد به دوش خواهد کشید.
تشکر دکتر عزیز. خواننده کی بود؟
این نوار دزیر هست، یک گروه هستند. کلارینت نقش بازی میکرد طبیعتاً واسه این نوع موزیک. گیتار و درام هست و این ترانه واقعاً کهنه نمیشه، قدیمی هست اما کهنه نمیشه و یاد زمان جنگ میدازه آدم رو، زمان اون داداییسم. حتی با وجود بر این که سنش بسیار جوانتر هست نسبت به اونها، اون برمیگرده به جنگ اول، این برمیگرده به سالهای 2000-2001.
تشکر میکنم. برمیگردیم همیاران، برنامه رو پی میگیریم. نرم رفتار خوش باش عاشق پیش است و فوق‌العاده، یعنی پرنده عجیبیه این کبوتر. بس بذارید روز بر شما. مغز کبوتر چی که این همه تناقض رو در خودش جا داده؟
ببینید کبوتر به انسان یاد میده که خودمحور نباشه. ما مرتب این رو برای مثال زیاد میشنویم که ما بهترین مغزها رو داریم. نه، فرگش رو یک خط حرکت نمیکنه. فرگش به صورت یک چرخ حرکت میکنه. یک دگرگونش هست. ما متفاوت هستیم. سلسله بندی و درجه بندی ارتشی نداریم که در حیات یکی استوار هست، یکی سپهبد و ارتش بود. و این کبوتر واقعا یک مثال خیلی خوب هست به توانایی های این موجود اگر ما فکر بکنیم. اول در کمال حیرت، وفاداری در کبوتر بی‌نظیر هست. یعنی تنها یک بار ازدواج میکنه، طلاق هم درشون نیست و هر دو 50-50 از دوتا بچه خودشون که معمولا دوتا هستن مراقبت میکنن. یعنی دقیقا 12 ساعت پدر، 12 ساعت مادر. و طبیعت ترتیبی داده که هر دو بچه رو شیر میدن. با وجود بر اینکه کبوتر یک پرنده است، پستاندار نیست، اما قادر هست یک ماده رو تولید بکنه که شبیه به شیر هست، هم در نر و هم در ماده. و اینها درست
دهان یا از طریق،
بله دقیقاً بست. و این رو تقسیم کردن بین خودشون و به قدری غنی و ثروتمند هست این ماده که در ظرف چند روز این بچه که نابینا هست، اصلا هیچی نیست زمانی که به این دنیا میاد،
بلند میشه بپره،
بلند میشه در ظرف 4 هفته میپره. حالا اینجا جالب هست و یک جی پی اس داره، یک قطب نما داره که حیرت آور هست. یعنی مغز اون یک توانایی هایی داره که ما هنوز قادر به درک اون نیستیم. و جالب هست که هم در ایالات متحده امریکا، هم به خصوص در بلژیک و در شمال فرانسه، ما کبوترهای زیادی رو داریم که از اونها به عنوان قهرمانان ملی یاد شده، مدال گرفتن، از اونها مجسمه ساخته شده، برای مثال در شهر لیل. و حتی یکی از اونها هنوز به صورت مومیایی در واشنگتن برقرار هست، هنوز هستش. امیدوارم شنوندگان شما سعادت واقعا زیارت اون رو داشته باشن، چون یکی از قهرمانان ملی همه ماها هست. در سال 1918 کمک میکنه که در نبرد با آلمان 194 نفر نجات پیدا بکنه.
نام این برا
اسم این کبوتر هست شغمی، دوست عزیز اسمش هست شغمی، متولد بریتانیا هست. امریکایی های روی اون کار کردند، سربازهای امریکایی محاصره شدند، خودی ها هم دارن اونها رو میزنن چون اشتباه کردن در نقش پردازی های خودشون. تصمیم میگیرن این کبوتر رو با یک پیام بفرستن به مرکز فرماندهی. به محض که این کبوتر بلند میشه تیر میخوره، یک پای خودش رو از دست میده، بالش شکسته میشه و یک چشم خودش رو از دست میده. با این حساب شروع به پریدن میکنه و سربازهای امریکایی به این چشم دوختن، سر و صدای ایجاد شده، دودی در هوا هست، بمب‌ها در حال انفجار هستند، سربازها دست میزنند، امیدشون به این کبوتر هست و با وجود برای اینکه زخمی هست بلند میشه، پرواز میکنه، به مرکز فرماندهی میرسه و اون پیغام رو
میرسونه
و جان بسیاری از اینها رو نجات میده. و این تنها مورد نیست، مرتب این کبوترها به داد انسان رسیدند به خاطر اون کیفیت استثنایی که در مغز اینها به خصوص هست و در کاراکتر اونها هست. اما این هم برای شنوندگان شما شاید جالب باشه، چرا این دوست داره برگرده به اون جایی که به خصوص عاشق شده؟ یک دلیلی که دوست داره برگرده به خاطر دوست دختر یا دوست پسر یا نامزدش هست و گفتم طلاق هم درشون نیست، تا آخرین لحظه زندگی به هم وفادار هستند. یا به خاطر بچه ها برمیگرده. اما کاری که فرانسوی ها کردن یا بلژیکی ها کردن به خصوص این بود که اینها رو در یک موبیل هایی به دنیا آوردن. بنابراین زمانی که اون موبیل ها رو
سیار
بودن، جای اونها رو تکون میدادند، هنوز کبوترها قادر پیدا کردن اون بودند.
درست.
نه اینکه حتما باید ساکن باشه. بنابراین بیولوژیست ها علاقمند شدن به مغز این حیوان. ببین خصوصیت حیرت آوری که داره. اول قادر هست گاهی اوقات تا 100 کیلومتر در ساعت پرواز کنه. ما همین چند ماه پیش در کشور بلژیک کبوتری داشتیم که به قیمت 1,500,000 دلار فروخته شد. 1,500,000 دلار. پیش از اون 500,000 دلار هم داشتیم که این فاصله بین بلژیک و بارسلون رو برنده شد. و وقتی هم که حرکت میکنن توقف نمیکنن، یک ضرب این توانایی رو دارن که 500 کیلومتر، 1,000 کیلومتر رو طی کنن، چیزی که بسیاری از نظامی ها به اون پی بردن در قرنهای گذشته، از جمله ناپلون. چقدر که به داد ناپلون رسیدند، چقدر که به داد دریانوردان ما رسیدند. دریانوردانی که در قرنهای 14 و 15 شروع به دریانوردی کردند، اما امیدشون به این کبوترها بود که در میان اقیانوس اونها رو پرواز بدن تا بقیه خبردار بشن که چه بر سر اونها اومده، کجا هستند. و بعد بال کبوتر حیرت آور هست، هزاران قطعه داره، یعنی ساده نیست، و یک لیفت ایجاد میکنه و هنگام پرواز هم یک نوسان ایجاد میکنه، یعنی مستقیم حرکت نمیکنه و این باعث میشه که در تیر کش باد خودش رو قرار بده و بتونه یک فاصله طولانی رو طی کنه، مواد چربی رو در خودش ذخیره کنه، بنابراین نیازمند به سوخت گیری مجدد نیست. و حیرت آور این هست که پرنده فداکاری هست، پرنده ای هست که عاشق هست، در این تردیدی نیست. شما تصورش رو بکنید،
همیشه عاشق، همیشه.
ببینید عشق
به کبوتر، میدونید به کفتر باز تو ایران میگن عشق باز.
بله
اصلا به کبوتر
ببینید عشق هم با انسان وارد کره زمین نشده. من نمیدونم اگر اسم این عشق نیست چی هست که پرنده تشنه و گرسنه ترجیح میده یک ذره حرکت کنه تا هر چه زودتر
برسه
به دیدار معشوق خودش برسه. و این که از دلایل بزرگی هست که روی این پرنده میشده حساب کرد و اون پیام ها رو. و شاید جالب باشه برای شنوندگان شما، هم فرانسوی ها هم بلژیکی ها از این کبوتر استفاده کردن با یک دوربین تا در قرنهای گذشته، قرن گذشته، مثل یک پهپاد از اون استفاده کنن، یعنی از اون بالا تصویر برداری می کردن. حالا ما داریم صحبت می کنیم از اوایل قرن گذشته. من هر چقدر که در مورد این پرنده بگم کم گفتم، یعنی منو واقعا یاد هامینگ برد میندازه، پرنده زرین بال، منو یاد خفاش میندازه، این پرنده حیرت آور، این پرنده ترانه سرا، این پرنده هنرمند که یک پستاندار هست. و کبوتر هم واقعا حیرت آور هست، قدرت بینایی اون حیرت آور هست، دید اون، برداشت اون از زندگی، تقسیم مسئولیت در مورد رشد فرزندان حیرت آور هست.
یه چیزی که جالب داشته رو داریم اینه که تو میدان ترافالگار برید، تروکادروی پاریس برید، سن مارکوی ونیز برید، هر جا برید اینا با جانگردها و گردشگرها در یک تو میدانها همیشه هستن و پر. و این خیلی جالب به نظر
جالب باشه در...
خیلی انتخابشون خیلی
دقیقاً
زیباست.
اصلا مصری ها از طریق پیرامیدها بود، این اهرام بود که با اینها آشنا شدن. اینها رفتن توی این پیرامیدها، شروع کردن آشیانه ساختن و یواش یواش یک رفاقتی با مصری ها پیدا کردن و مصری ها متوجه دقت اونها شدن، این جی پی اس درونی اینها شدن که اینها میتونن میدان مغناطیسی کره زمین رو نشانه گیری کنن. اما این تنها نیست، قادر به تصویر برداری هستند. یعنی زمانی که فرض کنید بروکسل رو یا ناموغ رو ترک میکنن برای بارسلون، مرتب از اون بالا دارن تصویر برداری میکنن. بنابراین هنگام بازگشت اون تصویرها رو دوباره در مغز خودشون مرور میکنن تا سریعترین راه رو، معتبرترین راه رو دوباره پیدا کنن.
یعنی مغزشون قدرت عکس برداری داره.
دقیقاً.
و به خاطر آوردن همه چیزهایی که دیده.
دقیقاً. و بعد جی پی اس و بعد طیف نور که خود شما فرمودید که گاه به گاه میتونه کار دستشون هم بده. به خصوص این نورافکن‌ها که باعث میشه اشتباه کنن. ولی به طور کلی کاراکتر این حیوان، شخصیت این حیوان هم حیرت آور هست. و دوست دارم شنوندگان شما بدونن که ایجاد بیماری برای ما نمی کنن یا بسیار کم هست، بنابراین نترسن از اونها. اگر در مصر اونها رو می بینن، اگر در پاریس اونها رو می بینن، فکر نکنن که الان بیماری، ویروسی، چیزی به اونها منتقل می کنه. نه، همون بهداشت معمولی رو رعایت کنن، از اونها لذت ببرن و بدونن که دین بزرگی ما به اونها داریم، دست ما رو گرفتن، کمک کردن به ما، اونجایی باشیم که هستیم، مثل سگ‌ها، مثل اسب‌ها، مثل دلفین‌ها. اما یک خصوصیاتی دارن که به راستی حیرت‌آور هست و امیدوارم در آینده بیشتر بتونم به خصوص در مورد کالبد شکافی مغز اونها
عالی
صحبت کنیم.
آه، موسیقی هم داریم.
بله. این یک ترانه از میره متیو هست به اسم ببوس مرا.
Couché sur la plage, si l'océan te ressemble, loin des rumeurs qui courent, et loin de qui tu sais, t'aimer à contre-jour où l'on ne peut pas nous trouver. Je peux construire un monde autour de toi, loin des menaces qui grondent, loin de ceux qui ne croient pas. Le feu de mon délire et le pain de ma tendresse. Il y a des millions de choses à dire. Il y a que je t'aime.
می توانم طوفان را دوست داشته باشم، چنانچه باران ما را به هم پیوند دهد. می توانم در ساحل بخوابم اگر اقیانوسش از جنس تو باشد. دور از شایعاتی که پراکنده می شوند، دور از هر آن که می شناسی. می توانم تو را در تاریکی دوست داشته باشم، جایی که پیدای من نخواهند کرد. می توانم دنیای را بسازم به دور تو، دور از تهدیدهایی که سرزنش می کنند و دور از آنهایی که ایمانشان رفته است. خنده را به تو تقدیم می کنم، بامدادهای جوانی را و آتش وجودم را و نان لطافت را. هزاران حرف برای گفتن هست و دوستت دارم هایی که می توان برایشان جان سپرد. چون یک مادر تو را با خود خواهم برد و چون یک زن برای تو خواهم بود. می خواهم آنچه که از زندگیم باقی است را به تو قول دهم. کلید آزادیم در دست تو باشد. هزاران حرف برای گفتن هست، حرف هایی که نمیتوان گفت آنها را از ژرفای وجودم فریاد می زنم. مرا ببوس، ببوس مرا، چرا که تو نیز مرا دوست داری. در گشای منی، مرزهایم را تو خواهی سوزان. حس خواهم کرد که نیرومندم مثل یک درخت. چه بهتر که تو آتش به نظر آیی و من آب. چه بهتر که از گمگشتگی در ما تنم بلرزد. ببوس مرا، مرا ببوس.
تشکر می‌کنم، سپاسگزارم، تا دیداری دیگر.